اساس استانداردهای بین المللی کنترل میکنه.
بله.
برای همینم خودروش هم بر اساس استاندارد بین المللی خوب از آب در میادش.
درست.
یعنی نمیشه که مثلا اون بیاد قطعه خراب باشه و بعد مثلا مردم از النوز راضی باشن. نمیشه همچین چیزی. ضمن اینی که علاوه بر اون که در داخل مصرف میکرد، یک سری از قطعات ما هم برای خارج رفت و قرار بیشتر باشه که متاسفانه مسائل تحریمی نرفا مانع این کار شدش. اصلا برنامه این بودش که این قطعات در ایران تولید بشه و بره تو سایر بازارها هم برود توسط خود رنو فرانسه.
خب رفت آقای مهندس؟
بله میگم رفت، یه مقدارش رفت، اما این برنامه های تحریم ها اومد یه مدار کار رو عقب.
میشه بفرمایید ما در زمانی که حالا برجام برقرار بود به کدوم کشور مثلا صادرات قطعه داشتیم؟
به کشور رومانی ما داشتیم که همونجا هم خود این خود رو تولید میشود و قبلترش هم خود بنده، حالا چون شاهد زنده هستم، اولین قطعه رو بنده به فرانسه صادر کردم.
درست.
به شرکت پژو فرانسه.
چه سالی؟
تقریبا حدود 70 بود، سال 70
دهه 70.
ببینید الان یک قطعه ساز ما شرکت کوشش رادیاتور ما الان به 30 تا کشور داره صادر میکنه. نمیدونم چه چیزی داره، چه علتی هستش که شما همش دنباله هستین که بگی ما ارزه نداریم، ما بلد نیستیم. این اگه ازش دست برداریم من فکر کنم که هم خدا راضی باشم بنده خود.
نه ما روی این موضوع تاکید نداریم، بحث اینه که وقتی وزیر سمت میاد همچین حرفی رو میزنه ما به عنوان رسانه پیگیری میکنیم.
ببین همه حرف میزن، ما هم حرف میزنیم دیگه، ما هم به عنوان
ما هم اتفاقا بیشتر با مجموعه شما صحبت میکنیم تا وزارت سمت و وزیر.
ما هم صحبت میکنیم و کار انجام میدیم. حتی ما الان جلسات با استاندارد و مجموعه داریم و با استاندارد میگیم آقا شما چه داری فشار بیش از اندازه، مثلا ماده اجبار کردی که استاندارد اجبار کردی که مثلا موقعی شما دنده اوتوماتیک گیربکس اوتوماتیک داری باید مثلا موقعی که با یک کار میکنی نشون بده با یکه، با دو داره کار میکنی نشون بده با دوه. ممکن چه استاندارد چه لزومی داری کار؟ یا مثلا تو کشورهای مثلا اروپای شمالی اونجا میزان ساعت روزشون کمه، بیشتر مثلا زمستون روز شاید دو سه ساعت هم نصف نیمه داشته باشن.
یعنی ما الان استاندارد ویژه و خاص خودمون داریم در حوزه ساخت قطعات؟
نه ما هر استانداردی که اروپا گذاشته بدون
رعایت میکنیم؟
نه بدون اینکه در نظر بگیم علتش چه، مثلا استاندارد دیلات یعنی مثلا چراغ خود رو در روز روشن باشه واقعا به درد کشور ما نمیخوره. این مثلا برای نروژ خوبه. درست.
خب اون وقت میایم عینن پیاده میکنیم یا نه؟
عینن همین عینن اجبار میکنیم و عینن باید پیاده بکنیم.
خب الان مشکل برمیگرده به سازمان استاندارد؟
ببین مشکل به سازمان استاندارد برمیگرده، مشکل به مجموعه برمیگرده و مشکل عمدتا به اونجا برمیگرده که ما داریم یه تولیدی در داخل میکنیم که به مذاق خیلی خوششون نمیاد
و شما به عنوان قطعه ساز مجبور هستین که این استانداردها رو رعایت کنید.
ما که رعایت میکنیم استانداردهای اجباری حتما همه شما رعایت میکنیم.
بله.
اما میخوام بعضی از استانداردها اصلا بی خوده، یعنی
لزومی نداره.
بله
خیلی ممنونم
آقای مهندس. من واقعا خودمون حداقل میتونم بگم من خودم به شخصه و رسانه ما به دنبال حمایت از تولید داخله، یعنی ما خدای نکرده اینجوری نیستش که ما بخوام تولید داخلی رو سرکوب بکنیم.
اصلا من قبل از اینکه
بله ما قبل از اینکه اتفاقا با شما صحبت بکنیم آقای مهندس خدمتتون عرض بکنم که ما در مورد قیمت دستوری صحبت کردیم.
گر تو قرآن بدین نمد خانی ببری آبروی مسلمانی. ببین به این طریق که ما بیم هیچ داخلمون رو بکوبیم هیچ فایده نداره. بله قیمت گذاری دستوری هم غلطه، برنامه ها غلطه. بذاریم فضا باز باشه، صحبت ها باز باشه.
وقتی ما فضا بازه که با شما گفتگو میکنیم دیگه، اگه فضا بسته باشه مثل واردات خودرو، واردات خودرو رو میبندیم، چند تا کارشناس داخلی میذاریم نظر اونا رو میپرسیم.
ما که دنبال چیز که نیستیم، که دنبال واردات هم مخالف نیستیم و اتفاقا موافقیم. میگیم اگه خود بیاد تازه قطع خودروی داخلی رو
ولی یه موضوعی آقای مهندس، اگر واقعا واردات خودرو با تعرفه صفر انجام بشه خودروسازای داخلی ما توان رقابت دارن؟
اگر همه چی رو با تعرفه صفر وارد بکنید بله، یعنی مواد اولیه بنده هم با تعرفه صفر وارد کنید، دولت هم بگین از درآمد گمرکی صرف نظر بکن. اگه شما دولت رو قانع کردین که از گمرک که یکی از ممرهای وصولت بسنی که به دولت بگو مالیات نگیر، حقوق گمرکی هم نگیر. اگه شما دولت رو قانع کردی به این کار، البته این در زمانی که ما نفت زیاد صادر میکردیم مشکل نداشت، چون موقع درآمد نفتی بود.
درسته.
اما الان درآمد نفتی وجود نداره و دولت در به در دنبال درآمد هستش. اگر اون دولت شما قانع کردید که اصلا تعرفه از واردات نگیره، نه از خودرو بگه نه از هیچ چیز دیگه ای، چون نمیشون اون موقع مثلا بگه خودرو تعرفه صفر باشه، اما قطعی که من میارم یا مواد اولیه که من در داخل نیاز دارم بیارم، اینا مثلا تعرفه داشته باشه. این قضیه رو شما
در واقع به همون بحث درآمدی دولت برمیگرده، همون بحث واردات و حقوق گمرکی که برمیگرده الان چند صد درصده.
یکی از محل درآمد، نه دولت ما ها، تو دولت دیگه، حالا بعضی از دولت ها از گمرکی درآمد دارن، بعضی از مالیات.
بله درست.
که جمع گمرک و مالیات از حتی این عددی که ما داریم خیلی خیلی فراتر و بالاتر هستش. یعنی اونا جمعش همین ترکیه برای دست ما، جمع مالیات و چیزی که عوارض که میگیره خیلی از مال ما بالاتر هستش.
بله.
یا هندوستان و غیره.
ممنونیم از شما آقای مهندس نجفی منه، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
بازار قطعات خودرو از زبان تعمیرکاران این گونه است:
قطعات الان خیلی ضعیف هستن، الان 25 میلیون یورو خسارت دیده
و در صورت خرابی قطعه قطعا گارانتیشون باید پوشش داده بشه.
فیلم هم گرفتیم، الان گرفته فلان اینا فرستادیم، شهید اصلا هیچ جوابی نمیده به گوشیم بابا.
این کار از طریق اتحادیه پیگیری شده یا نشده؟
نه دیگه، ما اتحادیه نرفتیم.
دوستان جلوبندی ساز، دوستان مکانیک ما کالاها رو قبل از نصب بررسی نمیکنن؟
بررسی
از نظر کیفی
تخصصش چیز نو با گارانتی گرفته.
سال گذشته برای تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات خودرو ابلاغیه صادر شد.
این شناسه 10 رقمی استاندارد
نکنن کد شناسه اینا دارن.
این قانون درج کد شناسه بر روی کالاهای تولیدی داخل و کد رهگیری برای کالاهای وارداتی بوده است.
کد شناسه کالا داره جنسات نمادی ها؟ یا نه؟
فعلا ما جنسای ما جنسای قدیمه.
در سراسر کشور بازرسی ها از تولید کننده تا خرده فروشی ها آغاز شده.
من طبق برات میندازم، شرطش عوض میکنم، اول کلش ازت میگیرم 600 هزار تومان، طبق 100 هزار تومانی از طرف 300 هزار تومان پول میگیرم.
طبق تعمیری
ثبت تو سامانه جامعه تجارت و کد نقش و همه اینا به خاطر این کاراست که این بحثایی که الان داری میکنی جمع بشه.
ما
جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، تقلبی، بیکیفیت و حمایت از تولید داخل هدف از اجرای این طرح است.
کلا قطع اصلا کیفیت نداره مگر اینکه از شرکت‌های معتبر بخری.
کمک فنر و باتری دو کالایی هستند که در مرحله اول بازرسی می‌شوند.
نظر شما در رابطه با این کد شناسه کالا چیه؟
طرح خوبی، اگه درست این انجام بشه بسیار طرح خوبیه و رسد بشه که واقعا به دست مصرف کننده با همون قیمتی که درج میشه برسه.
همه کالاها بایستی کد شناسه کالا رو که گرفتن هیچی، باید تو سامانه جامعه تجارت کد نقش بگیرن و تو سامانه جامعه تجارت تمام ورود خروجی کالاشون رو همراه با فاکتورهای صادره ثبت و ضبط بکنن، چه تولید کننده، چه عمده فروش، چه خورده فروش، که اگر کالای غیر از اون باشه به عنوان تقلب محسوب میشه.
آیا بازرسی ها میتواند ترمزی برای جولان قطعات تقلبی خود رو باشد؟
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
در 24مین روز از مرداد ماه 1401 و همراهی با افق روشن، شما موضوعی درباره تحول در قطعه سازی خودروی ایرانی رو دنبال میکنید. در ادامه گفتگو خواهیم کرد با مهندس رضا رضایی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو. آقای مهندس رضایی سلام.
سلام از من سرکار خانم شهبازی و سلام به مجریان خوب برنامه و سلام به ملت ایران شد.
ممنونیم از شما. جناب آقای رضایی، ما قبل از شما با آقای مهندس نجفی منش راجع به وضعیت خودروسازی و البته کیفیت قطعات خودرو صحبت کردیم. اعتقاد بر این دارن که وضعیت کیفیت قطعات خودروی ما خیلی مطلوبه و اینکه حالا گفته میشه که کیفیتش پایینه، شاید یک حجمه رسانه‌ای باشه و اینکه حالا وزیر سمت میان اظهار نظر میکنن که اگر روابط بین خودروسازان و قطعه سازان اصلاح بشه منجر به ارتقای کیفیت قطعات میشه بماند. اما مسئله که خیلی مهمه همون بحث قیمت هست. خیلی‌ها بر این باورن که قطعه سازان چون با محدودیت قیمت در تولید مواجه هستن، مجبور هستن با قیمتی که خودروسازان اعلام میکنن بیان قطعات رو بسازن و همین قیمت دستوری و به ادعای خودروسازان کمتر از هزینه تولید منجر میشه که خب قطعه سازان برن به سمت استفاده از مواد ارزان قیمت که شاید همین ارزونی مواد اولیه منجر به کاهش کیفیت بشه. این مسئله است که در باور خیلی ها وجود داره و مکتوب شده و در رسانه ها موجوده. اما نظر شما رو بشنویم که الان وضعیت کیفیت قطعات خودرو در کشور ما چگونه است و اگر پایینه ناشی از چه مسئله ایه؟
من اگر فقط 30 ثانیه برگردم به عقب و به سوال شما و جواب بدم. سرکار خانم شهبازی، معمولا و حال هر محصولی برمیگرده به اون هدف گذاری اولیه که آقا یک تولید کننده با چه هدف، چه محصولی، برای چه بازاری و با چه کیفیتی میخواد تولید بکنه. متاسفانه قطعه سازی ما این هدف و این برنامه و این تشکیلات رو نداشت. از اون برم آقای نجفی منش استاد منه، دولت بسترساز و سیاست گذاری باید باشد که این کار رو انجام نداد بماند. برمیگرد ما قطعه سازا خدمتون عرض کنیم. خانم شهبازی، کیفیت رو باید مشتری تعریف کنه. مشتری بگه به هر حال هر محصولی، خودرو که استراتژی، که خودرو که خودش با 70 صنعت رو میبره جلو، مدیریت نوین میاره. من قطعه سازی که دارم خدمتتون صحبت میکنم، اول بگم با تمام مشکلات تحریم، با تمام مشکلاتی که خودروساز از پس از دیگری و به امروز این وضعیت خودرو، دارم میگم من و تعدادی از قطعه سازا خوشبختانه در این فضای بد از نظر دانش و توان تکنولوژی و به روز آوری به هر حال محصولاتمون هیچ مشکلی نداریم. درست یکم سخت افزاریم اون مال گذشته است. من اول اینو بگم خدمتتون و وارد عمل بشم.
بله.
اما چون که حال کردم کیفیت لغلغه زبان که نیستش که.
بله.
کیفیت رو باید
تعریف کنیم اصلا که چیه.
احسن. بعدم اینجا یه دفاع دیگه باز هم حالا خودروسازی رو هم قطعه سازی این است. من معتقد نیستم خانم قطعاتی که الان داره تحویل میشه بی کیفیته. چرا؟ خودروها مال 50 سال قبل از اینه خانم. اصلا خودروها فیزاد شده. خودروهایی که الان داره تولید میشه مال 3 دهه 4 دهه قبل خانم. اون موقع آپشن نداشت خودروها. یادتون هست که پژو که نمیدونم ایربگ نداشت، مالتی مدیا نداشت، ایسیو نداشت و و و و تا آخر. پس این دانش خودرو و بخش عمده در قطعه سازا وجود دارد. ولی از نظرم کیفیت همونجور که اشاره کردم یک محصول یک بی او امی دارد خانم. یعنی چی؟ حالا هر قطعه، موتور بگیر، گیربکس بگیر، داشبورد بگیر، از یک سری قطعاتی تشکیل شده خانم. این قطعات رو هر قطعه در خودرو 12 تا 13 هزار قطعه شامل مجموعه خودرو دارای یک شناسنامه است. مگر می شود قطعه بدون شناسنامه تولید بشه؟ ولی رو من صراحتاً هم بگم خدمت بذار همم میدانن بیشتر بدانن. خب حالا تحریم یه بخشه، تحریم عمدتاً به نظر من 25-30% بیشتر موثر نبود. ولی مسئله اصلی اینه که این بخشی از مواد اولیه رو که الان در داخل خود دولت تامین میکنه، مثال پلیمرها رو خدمتتون میگم، فولادی‌ها رو میگم، مسار دارم میگم، آلومینیومی دارم میگم، عمده مشکل اگر خدایی نکرده کیفیت باشه از اونجا شروع میشه خانم.
مواد اولیه
احسن. مواد خودروساز به من هیچ موقع نمیگه برو قطعه ارزون بردار بیار. نمیگه خانم. نمیدونم چرا این بخش عمده
یعنی همینی دارن. که هست این مواد اولیه که وجود داره شما به عنوان قطع احساس مجبور هستید که همین رو تهیه کنید.
تا دو سه سال قبل از این عمده مواد از کردم هر قطعه کامپاند مهندسی مخصوص رودریه، مال داشبورد با رودری فرق میکنه خانم، نمیدونم سقف جدا اون جدا موتور جدا و و و و و همه مواد اولیه رو داخلی عمدتا ما کردیم به جز قطعات الکترونیک. این رو هم باز دولت متولی این کار هست.
با صحبتهایی که شما داشتیم و توضیحاتی که آقای نجفی منش فرمودن، پس این کیفیت قطعات چند عاملیه؟
دقیقا من حالا به نظر که سیاست دولت غلطه این رو شکی ندارم، قیمت گذاری هیچ جای دنیا جواب نداده شکی ندارم، دولت باید بسترساز و سیاست گذار باشه،
جاده رو هموار کنه،
دست اقتصاد و خودروساز و نظارت دقیق بگیر، بگه آقا من این سیستم استاندارد و زیر ساختارم آماده کنه خانم شهبازی.
پس چقدر مشکل دارین جناب آقای مهندس رضایی؟ میگم خیلی مشکل دارین.
دقیقاً اگر واقعا من میدونن خانم شهبازی،
میدونن،
مجلس میدونه، دولت میدونه، به خدا همه میدونن. من موندم، من اقتصاد موندم. بله خب عوامل الان خودروساز باید 4 ماه پول بده، نمیده خانم.
بله شهبازی. به پول که رسیدی من راجع به این با شما صحبت میکنم، اما بله. آقای علی اکبری هم پرسشی با شما دارن، در واقع میخوام راجع به این برگردم که چقدر شما طلب دارین از خودروسازان، اون مبلغی که وزیر گفته بودن 45,000 میلیارد تومان بود. در ادامه از زبان شما میشنویم. آقای علی اکبری بفرمایید.
آقای مهندس سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
سلام قربان جناب آقای علی اکبری عزیزم، بفرمایید.
آقای مهندس یه موضوع رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد همین بحث کیفیت قطعه‌سازی که فرمودی. حدود سال 98 بود زمانی که دیگه تحریم‌ها یه ذره داشت اثر می‌ذاشت، خروج آمریکا از برجام بود و دیگه تحریم‌ها دیگه اثر خودش گذاشته بود، یه میثاق‌نامه قطعه‌سازا با امضا کردن با خودروسازا که
با ایران خودرو امضا کرد، درسته، زمان مقیمی.
بله زمان آقای مقیمی، اما قطعات تامین نشد. این دلیلش چی بود؟ ببینید نگاه کنید شما به زمانی که قطعه رو به موقع تامین نمی‌کنی، خودروساز هم تحویل نمیده. این زنجیره در نهایت میشه چی؟ نارضایتی مردم. شما می‌فرمایید که کیفیت رو مشتری باید تامین بکنه، زمانی که انتخاب دیگه‌ای نداره چجوری باید کیفیت رو تامین کنه؟
بله بله.
اینو یه توضیح می‌فرمایید؟
کاملا درست فرمودید. یعنی این باز یه نکته‌ای در انگوش گذاشتید که چاره ای نداره چیکار بکنه. خب ولی به نظر من با یه همکاری واقعا اگر دولت بخواهد در مورد به هر حال با یه سرمایه گذاری خاص، من خودم با پتروشیمیا صحبت کردم، با فولادیا صحبت کردم، میگن اونی که صنعت قطعه میخواهد این سرمایه گذاری رو لازم داره و دولت اون سرمایه گذاری رو مجوز نمیده. مثال دارم میزنم، ورقی که برای ریل صندلی باید یا برای سایر بدنه، این دارای مشخصات خاصیه، یا مثلا پلی پروپلن توی خودرو مصرف میشه، ببخشید پتروشیمی که تولید میکنه برای موکت باف و گونی باف و لوازم منزل و با و با و خودرو هم میگه خب این بیا همینه ببر. آیه علی اکبری،
بله
خب ما اینو باید مجبورم من برام میگم کامپاندیک بذارم، این نیست خودرو از کردم، هر قطعش دارای مواد اولیه مخصوص اونی که مقاومتش نمیدونم دوامه
یعنی شما میفرمایید ما تو بخش پتروشیمی و فولاد مثلا انقدر پیشرفت نکردیم، درسته؟
اونجا مسئله داریم، اونجا من صراحتا دارم میگم پاسخگو هم هستم که مواد اولیه کیفیت برمیگرده به تامین کننده های مواد اولیه که یو دو یه مشکلی که بذار من بگم اگر پرشم میکنید بکنید، آقا این صنعت رو اصلا فراموش کردن آقای علی اکبری.
نه شما میفرمایید که الان دقیقاً مثلا دولت بیاد حمایت کنه، میفرمایید دقیقاً دولت باید چیکار بکنه؟ نه شما میفرمایید که باید حمایت بشه،
کارش اینه که باید بیاد نظارتی رو در کیفیت زیاد کنه و قیمت آزاد کنه، اولین کارش.
نظارت در کیفیت رو من متوجه نشدم، یعنی توی بحث مسئولیت فولادی بیاد انجام بده؟
نظارت در کیفیت اینه که آدم الان خوشبختانه معاونت خودروش، من آقای منطقی آدم شایسته اونجا نشسته، نظارت در کیفیت یعنی که مواد اولیه که توی خودرو، مثال منی که داشبورد تولید میکنم، اون یک کامپاندی دارد، مخلوطی از چند تا پلیمره که باید پتروشیمی به من بده.
بله
یا مثلا فولاد باید یک تولرانسی باشد که اون تولرانس ها قیمت هم که میگم برای اون تولرانس ها رو، یعنی سیستمی که الان در تولید ورقهای فولادی تو کشور هست، این سیستم مال سالهای قبل اون استانداردهای خودرو رو نمیتونه پاس کنه. نهایتا از این ورم قیمتش متاسفانه قیمت جهانیه و غیر قابل رقابته. یعنی الان میشود ورق و خارج با 30% زیر قیمت ورق استاندارد رو اوور تولید کرد.
من همین موضوع رو با آقای نجفی منش گفتم، بذاره گفتن شما دارید دنبال بهونه میگردی. من دارم میگم قطع سازی داخلی ما قیمت تموم شدهش بالاتر از قیمت تموم شده وارداتیه. بله. چرا ما نمیتونیم به این سمت بریم؟ چون من گفتم شما دارید دنبال بهونه میگردی.
تو بعضی اقلام من میتونم بگم بله تو قیمت تموم شده تو ایران عمدتا به دلایل خاصی 20-30% گرونتر است. اصلا هزینه تموم شدن اون بالا تو کشور. حالا اونا به اینا هیچ کدوم عامل نیست. من
یعنی اینا هیچ کدوم به قطع سازی بر نمیگرده، یعنی همش به بخش دیگه برمیگرده.
اینجور برمیگرده به قطع سازی. قطع سازی که باید نقد بخرد 70% مواد اولیش رو بیاره بده به خودروساز. خودروساز هم خودش مقصر نیست، از اون بر قیمت چیز براش گذاشتن، قیمت دستوری گذاشتن و سیستم هم کمک نمیکنه. در پریودهایی که باید قطع ساز پولش برگرده و با این تورم هم نیروهاش رو خوب آموزش بده، هم مواد اولیه درست بگیره و هم با 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 خب از نظر اقتصادی می شود که الان قادر به تامین مثلا 1,600,000 اگر زیر ساخت آماده بود اصلا عددی نبود. وزیر واقعا درست داره می فرماید این 45,000 میلیارد تومان رو وزیر دقیقا ما هم میگیم 45,000 میلیارد تومان اینا درسته، ولی 45,000 میلیارد عددی آقای علی اکبری برای اقتصاد.
بعد این 45,000 میلیارد تومان مطالبه یک ساله شماست یا؟
نه این مطالبات بالای 120 روزه.
120 روز.
بله. ببین تازه من اینم اشاره کنم که دارید پخش میکنم، من داره الان خودروساز مجبوره، من اقتصاد باید 4 ماه بگیرم، 5 ماه یا 6 ماه میگیرم، تازه پول نقد نمیدن، چک میدن، میگن آقا برو این چک رو از 8 ماه بعد برو خرید دین. میگن میری بانک هم میگه 1/4 این پولو باید بدون بهره تو حسابت خانم بخوابونی، 3/4 به ما نقد بده، یعنی پول تو بعد یه سال دیگه میگیری، 1/4 پولو هم باید بدون چیز بمونه. جا یکی باید بیاد یه جواب بده خانم شهبازی.
خب همین موضوعاتی که الان تو برنامه اشاره کردیم به وزیر اطلاع دادید؟
گفتی
آقای وزیر مثلا این فلان اتفاق افتاده،
ما نه آقای وزیر اقتصاد گفتیم آقا بانک ها نباید، بانک ها میگن پول ما زیان میکنیم.
نه این موضوع بالاخره برمیگرده به وزیر سمت به خاطر همون بحث قیمت گذاری خود رو دیگه. شما از سرچشمه باید برید دنبال وزیر اقتصاد.
من که گفتم به کلیه مسئولین زیر برمیگردونی، اصلا کاری هم نداره حل کردن.
حتی به وزیر نفت هم برمیگرده با توجه به اینکه فرمودین که کیفیت مواد اولیه بخش پلیمری و اینا خیلی پایینه. خب این در اصل باید وزیر نفت هم در این زمینه مشارکت داشته باشه.
بله من عرض کردم مسئولین، و به خدا اگر به این سند برسن پارسال ترکیه 60 میلیارد یورو صاحب ماشین ما میتونستیم صادرات داشته باشیم خانم شهبازی، 20 میلیارد دلار میتونستیم داشته باشیم
که نداریم و تبدیل شدیم به وارث کننده. ممنونیم از توضیحاتی که فرمودین آقای مهندس رضایی. با این موضوعاتی که شما مطرح کردین مشکلات زیاد و عدیده‌ای در این زمینه دارید. آقای مهندس رضایی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، خدا نگهدارتون.
خدا شما ممنونم.
رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. آنچه که تقدیمتون شد نگاهی بود به تحولات در قطعه سازی خودرو در ایران، اما به این نتیجه رسیدیم که هنوز باید خیلی تلاش کنیم که این روند فعلی که درش گیر افتادیم رو تغییر بدیم. آقای علی اکبری،
امیدواریم که یک روزی برسه ما خودروی با کیفیت داخلی سوار بشیم و به ما افتخار بکنیم.
خیلی ممنونم. به امید اون روز که زیاد هم دور از دسترس نیست. شنوندگان عزیز با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم.
این که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باش خدا حافظ. آقا جانم،
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما اینکه ماهان نیست،
شیر آب دیگه. آقا چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد زرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
یادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صبحانو در هست بگیریم.
آتیش 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 آتیش
آتیش. دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
شیشتا بیست و چهار، شیشتا بیست و چهار، شیشتا بیست و چهار.
این شیش و بیست و چهار چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع شیشتا بیست و چهار ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زربان زندگی، روغن دلکش.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آبیوه کاستر، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه